کو کډوالو ته لازمي اسانتیاوي برابر کړي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. جمشید حبیب زاده ستوډیو ته راغلی چې وروستۍ نیم ساعت د ریښ پرونه وړاندې کړي. خیر راغلی.
خسته نباشین. سلام و علیکم. من با تیم خبری و تخنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که حکومت افغانستان غور و بررسی را روی برنامه عمل پاکستان آغاز کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تا به عودت کنندگان در افغانستان سرپناه بسازد. قبل از پرداختن با تفصیل این گزارش ها و سایر مطالب مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را از همکارم سحر لیوال مشنوین.
یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که پاکستان پاسخ نامه 8 فقره رئیس جمهور غنی را در چوکات برنامه موسوم به عمل داده است. 25 مخالف مسلح و 2 فرد ملکی در ولایت هلمند کشته شدند و تعداد تلفات حمله انتحاری در منزل وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان به 11 تن افزایش یافته است. سلام، این هم تفصیل خبرها. یک منبع در حکومت افغانستان میگوید که پاکستان پاسخ نامه 8 فقره رئیس جمهور غنی را در چوکات برنامه موسوم به عمل داده است. به گفته این منبع، این برنامه از سوی مقام های افغان بررسی می شود و پس از آن در مورد عکس العمل نشان خواهند داد. این برنامه عمل در سفر اخیر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان به جانب افغانستان سپرده شده است. تاکنون محتوای برنامه عمل که سوی پاکستان به حکومت افغانستان سپرده شده روشن نیست. رئیس جمهور اشرف غنی حدود 4 ماه پیش یک نامه را به مقام‌های پاکستانی فرستاد که در آن چندین خواست از پاکستان صورت گرفته بود که یکی از آن موارد این بود که پاکستان صداقت خود را در مورد حمایت از روند صلح افغانستان به اثبات برساند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که بدون همکاری رسانه‌ها نمی‌توانند در امر مبارزه با مواد مخدر به هدف مطلوب برسند. سلامت عظیمی امروز در نشست زیر نام هماهنگی رسانه‌ها در حمایت و گسترش از مبارزه با مواد مخدر در مورد چنین گفت:
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از تمام رسانه‌های کشور تقاضامند است تا در یک هماهنگی وسیع و مؤثر در امر مبارزه علیه مواد مخدر عملا سهم گیرند.
در این حال رولا غنی، بانوی اول کشور که یکی از اشتراک کننده های این نشست بود، از همه خواست که از طریق رسانه ها یک مبارزه وسیع را بر ضد مواد مخدر برای اندازند. مواد مخدر بزرگترین مازال در چند سال اخیر در افغانستان پنداشته می شود. ادامه خبرها را مشنوید. مقام های پاکستانی می گویند که در حمله انتحاری در منزل وزیر داخله ایالت پنجاب شجاع خانزاده 11 تن دیگر کشته شدند. این حمله در شهرک شادی خان پس از چاشت امروز رخ داد. پلیس می گوید ممکن از زیر آوارهای این رویداد اجساد دیگر نیز بیرون آورده شوند. به گفته پلیس در هنگام این حمله انتحاری حدود 20 تن در خانه وزیر داخله ایالت پنجاب حاضر بودند. تاکنون مسئولیت این حمله را گروه به عهده نگرفته است. تعداد تلفات یک انفجار در شهر تیانجین شهر بندری چین به 112 تن رسیده است. در این حال باشنده های محل از ترس آلودگی مواد کیمیایی این انفجار از خانه هایشان بیجا شدند. این انفجار سبب شده است که بیش از 700 تن در شفاخانه ها بستری شوند. مقام ها تاکنون اجساد 24 تن را شناسایی کردند. گانگ جیان شنگ، سخنگوی اداره شهری تیانجین، امروز در یک نشست خبری چنین گفت: امروز ساعت 9:112 جسد پیدا شد. ما هویت 24 کشته را معلوم کردیم و تاکنون روی این کار میکنیم که 88 جسد دیگر را شناسایی کنیم. باشنده های نزدیک محل انفجار پس از آن از خانه هایشان بیجا شدند که با تغییر مسیر شمال این هراسان بیشتر شده است که ممکن مواد کیمیایی زهری به مناطق مسکونی منتشر شود. پلیس تایید کرده است که مواد کیمیایی زهری سدیم به مقدار زیاد در این محل پیدا شده است. یک طیاره مسافربری داخلی در اندونزیا با 54 سرنشینش در شرق آن کشور در منطقه پاپوا ناپدید شده است. مقام های اندونزیایی می گویند که رابطه این طیاره چاشت امروز اندک پس از پرواز از میدان هوایی جایپورا مرکز پاپوا قطع شده است. مقام های اداره هوایی اندونزیا می گویند که در این طیاره 49 تن به شمول 5 کودک و 5 عمله پرواز موجود بودند. یک مقام اندونزیایی به آژانس خبری فرانسه گفته است که در این منطقه کوهی هوا بسیار خراب بوده است.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر رامین کاکر با من همکاری میکند. در جریان مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. یک دیپلمات سابق افغان در پاکستان ابراز امیدواری کرده که با مرگ جنرال حمید گل آرامش نسبی در افغانستان برقرار شود.
مرگ نسبی نشان می‌دهد که حتی اقل مردم افغانستان مدت محدودی نفس به راحت خواهد کشید.
بانوی اول افغانستان نگرانی دارد که مواد مخدر در کشور به یک مصیبت ملی مبدل شده است.
در افغانستان زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر به یک مصیبت ملی تبدیل شده.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره یو این حبیدات تلاش می‌ورزند تا برای عودت کنندگان سرپناه بسازند.
و اینا کمک میکنند به شلترسازی برای بیجای شده ها و مهاجرینی عودت کننده.
و در این باره نیز با تفصیل به شما خواهیم گفت که یونیسف ابراز آمادگی کرده که به 8 میلیون کودک افغان واکسین پولیو را تطبیق کند. حکومت افغانستان میگوید که غور و بررسی روی برنامه عمل که از سوی پاکستان به هیئت افغانی سپرده شده آغاز گردیده است. یک منبع حکومتی افغانستان که نخواست از او نامی گرفته شود روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان این برنامه را در پاسخ به نامه رئیس جمهور غنی به این کشور ارائه کرده است. تا هنوز مشخص نیست که از سوی پاکستان چه مسائل برای حکومت افغانستان پیشنهاد شده است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
یک منبع باوری حکومت افغانستان سفر اخیر هیئت افغان به اسلام آباد را مفید خوانده میگوید که پاکستان به نامه 8 فقره‌ای رئیس جمهور غنی نیز در چوکات برنامه موسوم به عمل پاسخ ارائه کرده است. این منبع که نخواست از او نام برده شود روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان روی برنامه عمل پاکستان که به هیئت افغان سپرده شده غور میکند و نتایج آن بعداً روشن خواهد شد. هرچند تا حالا معلوم نیست که در برنامه موسوم به عمل از سوی پاکستان چی مسائل مطرح شده، اما برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که ممکن خواستهای اسلام آباد تکراری باشد. شکریه بارگزه یک عضو این جرگه میگوید که مسائل سرحدی، ترانزیت، پروژه های اقتصادی، موضوع آب و برخی مسائل سیاسی شامل خواستهای پاکستان خواهد بود. اما خانم بارگزه تاکید میکند که کابل نباید تسلیم خواستهای اسلام آباد شود، چون به باور وی پاکستان نیاز بیشتر به افغانستان دارد.
پیشنهاد ما به دولت افغانستان این است که بسیار تسلیم خواسته ها نشند. دروازه هایی که تا امروز بسته بوده برای افغانستان، مخصوصا با کشورهای آسیای میانه و دیگه همسایه های ما که از لحاظ ترانزیتی میتونند با ما کمک کنند، او دروازه ها را باید دلقلباب کنند و با دوستای افغانستان یک جای راه جدید برای تجارت جدید در افغانستان باز کنند تا ما مجبور نباشیم، چون موقف پاکستان موقف تغییر ناپذیر است.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی پنجشنبه گذشته در چوکات یک هیئت به اسلام آباد رفتند تا با مقامات پاکستانی روی راه عملی و جدی مبارزه با تروریسم گفتگو کنند. هرچند انتقادهای وجود دارد که مقامات نظامی پاکستان با هیئت افغانی دیدار نکردند، اما حکومت افغانستان گفته است که گفتگو با نظامیان پاکستان شامل اجندای سفر هیئت افغانی نبوده است. محمد اشرف غنی هفته گذشته گفت که صدر اعظم پاکستان با او تعهد کرده است که به خاطر مبارزه با تروریسم پالیسی عملی می سازد و به نظر می رسد که در برنامه عمل این موضوع نیز گنجانیده شده باشد. رئیس جمهور غنی حدود 4 ماه پیش نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد. بازداشت رهبران طالب در کویته و پشاور، تداوی نکردن زخمیان آنان در شفاخانه های پاکستان، از بین بردن مراکز مخالفان مسلح، عملیات بر ضد شبکه حقانی و جلوگیری از مواد کیمیاوی که طالبان از آن در ساختن بم استفاده می کنند مهمترین خواست های وی بود. حکومت افغانستان پس از حملات خونین در شهر کابل موقفش در برابر پاکستان را تغییر داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین. یک دیپلمات سابق افغان در پاکستان ابراز امیدواری میکند که با مرگ جنرال حمید گل آرامش در افغانستان برقرار شود. احمد سیدی که زمانی در کنسولگری افغانستان در پشاور کار میکرد به این باور است که حمید گل عامل بدبختی های بیشمار در افغانستان بوده است. جاوید نعیمی در این مورد با آقای سیدی مصاحبه کرده.
جنرال حمید گل یکی از خونآشامترین و جنایتکارترین که دستش به خون صدها هزار مردم مسلمان و مظلوم افغانستان آلوده بود، روزی گذشته مرده. یکی از جنایتکارترین آدم ها امروز به زیر خاک شده. امیدوار هستم مردم افغانستان بعد از مردن این جنایت کشه نفس به راحت بکشند و مزدوران حمید گل هم بدانند که آخر مردنی است و خداوند جنایاتی را که انجام دادن از اونا پرسان میکنه.
و چه فکر میکنن آقای سیدی، مردم افغانستان واقعا پس از این رویداد نفس راحت خواهند کشید؟ چی تأثیر خواهد داشت مرگ حمید گل روی وضعیت امنیتی و سیاسی کشور در مقطع فعلی؟
گرچه باوری نیست حمید گل حمید گل های دیگری را تولید کرده و جنایتکارهای دیگری هم در پاکستان از قبیل جندال ها، مفتی ها، سنیل اخاب و فضل رحمان ها وجود دارند، ولی مرگ عزیز نشان میده که حداقل مردم افغانستان مدت محدودی نفسی به راحت خواهد کشیدند.
برخی ها به این باور هستند که جنرال حمید گل با وجود که متقاعد شده بود، یعنی تقاعد کرده بود از پست نظامی و استخباراتی خود، باز هم برخی حملات را در افغانستان تنظیم میکرد. آیا شما هم موافق هستین که تا روزهای گذشته هم بعضی ها نوشتند که حمید گل به نحوه از این حملات حمایت میکرد و این گونه حملات را طرح‌ریزی میکرد؟
بله، حمید گل پنج روز پیش در یک مصاحبه گفت که حمایت از گروه های تروریستی و طالبان باعث ایده شد تا پاکستان در سطح بین المللی از شهرت همه جانبه برخوردار شد. اگر ما از این گروه ها حمایت نمیکردیم، نام پاکستان را در دنیا مطرح کرده نمیتونستیم. معلوماتی که میدارم روز چهارشنبه حمید گل رفته بود از اسلام‌آباد و منطقه نری با یک تعدادی از گروه های تروریستی مجلس داشت، به خاطر اینکه اونها از اختر محمد منصور بیعت کنند و ملاقاتی داشته با پسر اسامه بن لادن که جهاد را در افغانستان اعلان کنه. با اینی که با این مجلس در منطقه نری میشینه و نظامی پاکستان پیریداری میکنه، خوشبختانه باعث سکته مقدم شده به طرف جهنم میره.
شنیدین که احمد سیدی یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان ابراز امیدواری کرد که با مرگ جنرال حمید گل رئیس سابق اداره استخبارات پاکستان آرامش در افغانستان برقرار شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. بی بی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان میگوید زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر در این کشور به مصیبت ملی مبدل شده و مبارزه با آن ایجاب به یک بسیج ملی میکند. خانم غنی در نشستی که زیر نام هماهنگی رسانه ها در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر در کابل برگزار شده بود، روی نقش رسانه ها در بخش آگاهی دهی به مردم در مورد اضرار مواد مخدر تاکید کرد. بیشتر در این مورد در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوین.
با وجود سالها تلاش و مصرف صدها میلیون دلار در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، خانم رئیس جمهور غنی ابراز نگرانی میکند که امروز این پدیده به یک مصیبت ملی مبدل شده است. بی بی گل غنی روز یکشنبه در کابل ضمن فراخواندن مردم برای مبارزه با زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر گفت خود نیز برای مبارزه با این پدیده خاموش نمیماند.
امروز در افغانستان زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر متاسفانه به یک مصیبه ملی تبدیل شده که برای جلوگری از آن یک بسیج ملی را ایجاب می کند که باید همه ما مسئولیت فردی و ملی خود را در این را انجام دهیم.
خانم غنی این سخنان را در نشست زیر نام هماهنگی رسانه ها در حمایت و گسترش مبارزه همگانی با مواد مخدر که روز یک شنبه به شرکت برخی مقامات حکومتی در کابل برگزار شده بود بیان کرد. خانم غنی گفت استعمال مواد مخدر در افغانستان سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده و رسانه ها باید با دادن آگاهی به مردم جلوی مشکلات ناشی از استعمال مواد مخدر را بگیرند. در این نشست مقامات وزارت‌های معارف، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ نیز از همکاریشان در بخش دادن آگاهی به مردم از طریق مکاتب، مساجد و نهادهای فرهنگی در مرکز و ولایت اطمینان دادند. این تلاش‌ها در حال انجام می‌شود که از چند سال به این طرف حکومت افغانستان به همکاری برخی مؤسسات خارجی تلاش‌ها برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را آغاز کرده است، اما انتقادهایی وجود دارند که با این همه تلاش‌ها روز به روز کشت کوکنار در برخی مناطق ناامن افزایش یافته و بر تعداد معتادان در کشور نیز افزوده می‌شود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان باور دارد که مبارزه با این پدیده و جلوگیری از رو آوردن جوانان به مواد مخدر با همکاری رسانه‌های کشور نیازمند است. خانم عظیمی گفت که فقر، ناامنی و سطح بلند تقاضا به مواد مخدر در منطقه و جهان از علل عمده افزایش کشت کوکنار در افغانستان می باشد.
همکاری رسانه‌ها در ابعاد مختلف با دولت بخصوص در امر مبارزه علیه مواد مخدر و بیماری‌های ناشی از آن می تواند به اعمال و برنامه‌های تکوین یافته در این راستا روح و قوت مضاعف بخشد. ما بدین باوریم که بدون همکاری قطعی رسانه‌ها در سطح ملی و محلی مبارزه با مواد مخدر به هدف مطلوب نمی رسد.
نهادهای دفاع از خبرنگاران انتقاد می کنند که حکومت تا حال در این راستا پالیسی درستی نداشته و خبرنگاران افغان هین تهیه گزارش از مواد مخدر مورد تهدید از سوی برخی افراد حکومتی قرار گرفتند. مسئولان نه یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان تاکید می کنند که برای مبارزه جدی با این پدیده باید یک بسیج مردمی به وجود آمده و حکومت در امانگی با مردم راه های مناسب را برای حل این مشکل جستجو نماید.
از اینکه با ما هستین بسیار تشکر. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دگاز رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و برخی از باشندگان کشور از موجودیت محاکم صحرایی ابراز نگرانی کرده و میگویند که دولت باید از همچون محاکم جلوگیری کند. این نگرانی در حال مطرح میشه که در تازه ترین مورد یک پدر و دختر در سر پل که از سوی یک فالبین متهم به دزدی شدن به طور بی‌رحمانه در محضر عام توسط بعضی از افراد لت و کوب شدن. از سوی هم برخی علمای دین این عمل را خلاف اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی دانسته از حکومت می‌خواهند که جلو همچون اقدامات انحرافی را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا الکوزی.
در حالی که وزارت امور داخل افغانستان میگوید به اتهام قضیه لتوکوب یک پدر و دختر در ولایت سرپل 5 تن را بازداشت کرده است، کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مردم از حکومت میخواهند باید جلوی محاکمه صحرایی در کشور گرفته شود. کمیسیون حقوق بشر میگوید که افغانستان دارای محاکمه قانونی است و نباید هیچ فرد در محاکمه صحرایی مجازات شود. شمس الله احمد زی رئیس دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در کابل میگوید محاکمه صحرایی خلاف اصول اسلامی بوده و نباید این گونه محاکم بالای مردم تطبیق شود.
یک عمل واقعا وحشیانه، واقعا عمل خلاف کرامت انسانی در رسیدگی قضایی از یا علنی ایجاد کنند، جلسه قضاییش علنی شود و هیچ نوع برخورد مسلحتی با این صورت نگیره، کار ارگان های عدلی و قضایی با تمام مردم افغانستان شریک شود.
در تازه ترین مورد محاکمه صحرایی، یک پدر و دختر در سرپل پس از آن به طور بی‌رحمانه در محضر حملت و کوب شدند که از سوی یک فالبین در قریه توغی ولسوالی بلخاب متهم به دزدی شده بودند. در عین حال تعداد از مردم که ویدیوی لتوکوب پدر و دختر را تماشا کردند ناراحت هستند و میگویند که حکومت باید هرچه زودتر جلوی همچون محاکم را بگیرد.
افغانستان دارای محکمه‌های قانونی است. ما خلاف محاکم صحرایی هستیم و خلاف این نوع عنانات و رسوم میباشیم. دولت مانع ایجاد محاکم صحرایی شد و علمای دین هم در این مورد خطبه های مساجد تاکید کنند.
به نظر ما این مردم خصوصا با ملا نباید عقیده داشته باشند. دولت خود تقاضا دارم که از چی عاجلتر و جلوگیری چنین نقاط اقدام کنند. عاملین رویداد هر چی زودتر دستگیر شود و مجازات برسند.
از سوی هم علمای دین نیز این نوع محاکم را خلاف اصول اسلامی می دانند و می گویند که جلو این گونه انحرافات گرفته شود.
فالبینی از نگاه اسلام از سریح آیت معلوم می شود که حرام است، چرا که نگاه قرآن و حدیث که دان ثبوت ندارد حرام است.
باشندگان مناطق دوردست کشور میگویند با وجود که نگرانی های زیاد در مورد محاکم صحرایی وجود دارد، اما در مناطق دوردست کشور چنین محاکم همواره صورت میگیرد که موارد اندک آن با مقامات حکومتی شریک ساخته میشود. آنها میگویند اگر چنین محاکم صحرایی ادامه یابد، حکومت حاکمیت خود را نزد مردم از دست خواهد داد.
زندگی
اینجا مرده ها مسئله بود، زخمی ها مسئله بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تفاهم نامه برزش 10 میلیون یورو میان مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، اداره مستقل اوران‌های محلی و اداره یو ان هبیتات در کابل امضا گردید. هدف از امضای این تفاهم نامه ساخت سرپناه و عرضه خدمات بنیادی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی در افغانستان می باشد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می دهد.
هبیتات یا اداره اسکان بشری ملل متحد میگوید بر علاوه عودت مهاجرین و جنگ های داخلی در افغانستان، بیجا شدن برخی مردم از ولسوالی ها و آمدن آنان به شهرها جهت ایجاد زندگی عصری نیز به یک مشکل بزرگ مبدل شده است. میتیو فرنچ سرپرست این اداره روز یک شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان گفت این کمک 10 میلیون یورو می تواند تا حد مشکلات بیجا شدگان را حل نماید. این برنامه در روشنای اولویت های حکومت افغانستان که در آن پلیسی بیجا شدگان و پلیسی حکومتداری محلی شامل است تهیه شده است تا کسانی را که واقعا دسترسی به زمین و یا سرپناه ندارند بتوانیم از طریق این پروگرام سهولت ها را برایشان فراهم کنیم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید امسال بیش از 100 هزار خانواده از مناطقشان بیجا شده و در ضمن 45 هزار خانواده از ایران و پاکستان به کشور عودت کردند که با مشکلات زیادی روبرو می باشند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید کمک یاد شده در مدت 3 سال در ولایت کابل، ننگرهار و هرات برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در بخش ساخت سرپناه و عرضه خدمات بنیادی به مصرف می رسد.
و اینا کمک میکنند به شلتر سازی برای بیجا شده ها و مهاجرین عودت کننده. باقی مانده این مبلغ مورد مصرفش در رابطه با زیر ساخت هاست که عمدتا در مناطق عودت بلند و یا در مناطقی که مردم بیجا شدند ولی با مردم های اصلی محل یک جای زندگی میکنند.
وی همچنان گفت یک هیئت افغانی به تاریخ 25 ماه آگوست امسال نیز به هدف راجستر کردن مهاجرین غیرقانونی وارد پاکستان می‌گردد تا مهاجرین بدون مدرک را در آن کشور ثبت نماید. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید در حال حاضر یک هیئت ایرانی وارد کشور شده تا در یک نشست سه جانبه با مسئولان ملل متحد و حکومت افغانستان شرکت نماید. با اساس معلومات این وزارت نشست یاد شده به هدف رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران در افغانستان برگزار می‌گردد. با اساس ارقام ارائه شده از سوی ملل متحد در حال حاضر حدود 1 میلیون مهاجرین افغان در ایران و 2.5 میلیون دیگر در پاکستان به سر می‌برند و همچنان نزدیک به 1 میلیون خانواده بیجا شده در افغانستان موجود است که با مشکلات مختلف روبرو می‌باشند. کارشناسان افغان به حکومت افغانستان سفارش می‌کنند تا برای مهاجرین عودت کننده در افغانستان سهولت های لازم را فراهم کرده و با مشکلاتشان به گونه جدی رسیدگی نماید.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می خواهد به همکاری کرکت بورد افغانستان به 8 میلیون کودک افغان واکسین پولیو را تطبیق کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
بازیکنان کرکت افغانستان در میدان مبارزه با پولیو یا بیماری فلج کودکان گام می‌مانند و این بار می‌روند به ولایت‌های کشور تا خانواده‌ها را تشویق کنند که کودکانشان را بر ضد پولیو واکسین کنند. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای اطفال تفاهم نامین 230 هزار دلار را برای عملی پیروی شدن این کمپاین در سراسر کشور با کرکت بورد افغانستان روز یکشنبه امضا کرد. به گفته نمایندگان این اداره در افغانستان، این کمپاین از ولایت‌های ننگرهار و کندهار آغاز می‌شود و به دیگر ولایت‌هایی که این بیماری در کودکان دیده شده است ادامه می‌یابد. بالاجی معاون یونیسف در کابل می‌گوید مردم به ورزشکاران بیشتر دلبستگی و باور دارند و این همه سبب می‌شود تا 8 میلیون کودک با کمک کرکت بازان افغان از بیماری فلج نجات یابند.
این همان همکاری و مبارزه مشترک ما است که از نابودی بیماری فلج کودکان اطمینان می‌دهد. نابودی این بیماری به مبارزه جدی و تلاش‌های زیاد نیاز دارد. ما خرسند هستیم که با چنین تیم برای مبارزه با فلج کودکان همکاریمان را آغاز کرده ایم. جوانان تیم کرکت بورد افغانستان باید ثابت بسازند که یک کودک هم از واکسین پولیو باز نمی‌ماند.
از آغاز کمپاین واکسین پولیو در کشور یک هفته می‌گذرد و یونیسف می‌گوید 90% کودکان در افغانستان واکسین ضد فلج یا پولیو شدند و این اداره می‌خواهد با همکاری کرکت بازان افغان 10% دیگر کودکان را زیر پوشش واکسین پولیو قرار دهد. سازمان صحی جهان پیش از این و در روز آغاز کمپاین تطبیق پولیو در کابل از افزایش این بیماری در افغانستان نگرانی کرده و گفته که توجه این سازمان به مبارزه با این بیماری در افغانستان متمرکز شده است. بر بنیاد یافته های این سازمان در 8 ماه گذشته 6 مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. با این همه کرکت بورد افغانستان میگوید برای ریشه‌کن ساختن این بیماری از این کشور هر گونه تلاش را به کار خواهد برد و بازیکنان کرکت حاضر هستند تا جان هزارها کودک را از بیماری فلج نجات بخشند. نسیم الله دانش، رئیس کرکت بورد افغانستان.
افغانستان کرکت بورد مسئولیت
این مسئولیت کرکت بورد افغانستان است تا برای نابودی این بیماری مبارزه کنند. شما در کشورهای دنیا ببینید بیشتر بازیکنان و ورزشکاران هستند که برای انجام خدمات اجتماعی حتی پول مصرف میکنند. خوشبختانه بازیکنان ما نیز برای انجام این خدمات قدم برداشتند. اینکه چه پیمانه بیشتر از تعهدی که در تفاهمنامه با یونیسف داشته ایم فراتر قدم بگذاریم و برای نابودی این بیماری از هر گونه تلاش دریغ نخواهیم ورزید.
جوانانی که پیش از این در میدان های رقابت بازی های کرکت میرز میدند حال بران شدند تا در کنار پیش برد رقابت هایشان خدمات اجتماعی نیز انجام دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی دندغوری این ولایت 45 تن کشته و زخمی شدند. بیشتر در این مورد در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوین.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان در یک نشست خبری به روز یکشنبه گفت تصمیم بر آن است تا در این عملیات که به اشتراک قوت‌های کمکی مزار و قولی اردوی شاهین جریان دارد، دندغوری کاملا از وجود مخالفین تصفیه و امنیت کامل و دائمی در آنجا برقرار گردد.
امروز وارد 30 روز عملیات شد. در نتیجه عملیات بیش از 10 قریه از وجود مخالفین دولت پاک شده، مقاومت دشمن شکستنده شده. این عملیات ما به خاطر پاکسازی کامل دندغوری ادامه خواهد داشت.
وی از کشته و زخمی شدن بیش از 40 تن از مخالفین دولت در جریان این عملیات نیز خبر داد و افزود
خوشبختانه در نتیجه 3 روزی عملیات بیشترین تلفات بر دشمن وارد کردند که جمعاً 18 کشته داره و 27 نفر دشمن زخمی داره. 2 میل سلاح ثقیل داشکیشان تخریب شده و نیروهای عملیاتی هم متاسفانه ما تلفات داریم که از اردوی ملی جمعاً 3 نفر زخمی و 1 نفر امروز از جمع پلیس محلی ما شهید دارم.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی به رسانه ها نوشته است که آنها بالاتر از 10 عسکر را در باغ شمال جوار دندغوری کشتند. دندغوری یکی از مناطق در نزدیکی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است که بار دست به دست شده و اکثرا بخش های عمده آن در اختیار طالبان قرار داشته است. گفته می شود از آغاز جنگ های جاری در دندغوری این ولایت که از آن نزدیک به 2 هفته می گذرد حدود 20 تن از مردمان ملکی نیز و کشته و زخمی و هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. افزون بر اینها کشت و زراعت مردم از جمله سبزیجات مانند بادنجان رومی، خربوزه و تربوز که عمده ترین حاصلات آنها را تشکیل می دهند در حال فاسد شدن می باشند. البته به دلیل جنگ و ماین‌کاری سرک ها که مانع ورود این هزاران تن خربوزه و تربوز و بادنجان رومی به بازارهای بغلان و سایر ولایات شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با ما هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین تمامی گزارش ها و مطالب را که تا حالا شنیدین از طریق وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. تشکر که با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتون.